بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وجود مبارك أمير المؤمنين عليه السلام به همه امت، مرد و زن، امر واجب دارن که در همه شؤون زندگیتون به پیغمبر عظیم و شأن اسلام بر اساس راهنمایی قرآن اقتدا کنید. برای اینکه ارزش این فرمان رو، این حکم رو و این دستور رو بدانیم، در جلسه گذشته برای شناخت شخصیت الهی و ملکوتی امیرالمؤمنین متوسل به بخش‌هایی از نهج البلاغه شدم. امشب نگاه خداوند متعال رو به عظمت و دانش و کرامت و جایگاه امیرالمؤمنین از قرآن مجید براتون میگم، که البته یک بخش از این نگاه قابل تأمل و دقت و نظر عقلی، با نگاهی که خداوند به امیرالمؤمنین داره، ارزش کلام او، فرمان او و حکم او بیشتر برای ما روشن میشه. قبل از این که نظر پروردگار رو در رابطه با این معدن بی نظیر کمالات و ارزشها براتون بگم، چند آیه از سوره مبارکه نمل لازمه براتون بخونم، چون بدون اون چند آیه مطلبی که در نظر دارم در رابطه با حضرت کامل نمیشه، پخته نمیشه. اما آیات سوره نمل زمانی که هدهد، من سعی میکنم توضیح ندم، تفسیر نکنم، چیزی هم به این آیات اضافه نکنم، فقط متن گفتار پروردگار مهربان رو براتون بگم. زمانی که هدهد از چند روز غیبتش به بارگاه سلیمان برگشت، قرآن مجید می‌فرماید سلیمان زبان پرندگان رو تعلیم گرفته بود، یعنی کاملاً صدای پرندگان رو و معنا و مفهومش رو می دانست. با هدهد شروع کرد به صحبت کردن، از او سوال کرد برای غایب بودنت دلیل قابل قبول بیار. هدهد به محضر حضرت سلیمان عرض کرد بر کشوری عبور کردم که زنی بر آن کشور حکومت میکرد، ملت اون کشور، فرهنگشون و آیینشون خورشید پرستی بود. و بعد شروع کرد اوصاف تخت اون خانوم رو برای سلیمان بیان کرد، تختی که بسیار هنرمندانه ساخته شده بود و در اون روزگار به احتمال قوی تخت کم نظیری بود و تخت هم در بارگاه اون زن نصب شده بود. من از یکی از افراد یمن در مسجد الحرام پرسیدم شما از صنعا تا جده با هواپیما چقدر طول میکشه بیاین؟ گفت نزدیک 2 ساعت. حکومت حضرت سلیمان که یه حکومت 100% الهی، عادلانه و خیرخواهانه بود، در همین منطقه فلسطین قرار داشت. از صنعا پایتخت یمن تا فلسطین با هواپیمایی که ساعتی 900-950 کیلومتر سرعت داره همین حدود 2 ساعت و نیمه، یعنی زمینی نزدیک 2000 کیلومتر، یه مقدار بیشتره. سلیمان وقتی اوصاف تخت رو از هدهد شنید، در ضمن این آیات هم باید اعتقاد پیدا کرد که تمام حیوانات شعور دارن، درک دارن، فهم دارن، ولی این درک و فهم و شعور و نطقشون رو انبیاء خدا و اولیاء خاص الهی و ائمه طاهرین حس می کردن. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین یه روایتی دارن 50 تا حیوان رو، شایدم بیشتر، نام میبرن و صدای اون حیوانات رو ترجمه میکنن که هر حیوانی در این عالم حرفش چیه، سخنش چیه، کلامش چیه، بیان میکنن. روایت رو هم قدیمی ترین کتاب ها نقل کردن. سلیمان بعد از این که اوصاف تخد از هدهد همین شانه به سر شنید، رو کرد به بارگاه نشینانش، گفت ایوکم یعتینی به عرشها قبل ان یعتونی مسلمین، شما ای بارگاه نشینان من کدومتون پیش از آن که ملکه سبا بلقیس و افرادش و درباریانش با حالت تسلیم به من تا فلسطین بیان، تخت او رو میتونید در بارگاه من حاضر کنید، کدومتون؟ که وقتی ملکه سبا با اطرافیانش بیان تختشو در اینجا ببینه. خب هر کی میخواد این تختو بیاره، عادی که نمیتونه بیاره، بلند شه 2000 خورده کیلومتر بره یمن، بره پایتخت، بره دربار، خیلی آروم به اون خانوم بگه ببخشید ما میخوایم تختتون رو بلند کنیم ببریم فلسطین. این که شدنی نبود. قال، این کلام الله، قال افریتون من الجن. کلمه افریت در کشور ما الان لغت بدی به حساب میاد، ولی در قرآن مجید درباره این جن و مدتها بعد از این جن معنای خوبی داشته. حالا نمیدونم وقتی ایران اومده این لغت چی شده که معنیشو برگردوندن. افریت یعنی موجود تیزهوش کاردان. قال افریتون من الجن، یکی از جنهای تیزهوش کاردان. به سلیمان گفت انا آتیک به، اگر به من اجازه بدی من این تخدو میارم، مدت زمانی که طول میکشه من این تخدو از صنعا تا فلسطین بیارم قبل ان تقوم من مقامک، از روی صندلیت که میخوای بلند شی به قامت راست نرسیده و کاملا از روی تختت بلند نشودی، در مسیر بلند شدنت من تختو میارم و اینی علیه لقوی یون امین. من آدمی نیستم برم اون، یعنی افریتی نیستم، جنی نیستم که برم اون تخت پرقیمت رو از اونجا انتقال بدم وردارم ببرم جای دیگه، تیکه تیکش کنم و بفروشمش و بخورم. من هم قدرت اوبردنش رو دارم و هم موجود امینی هستم، خائن نیستم. یعنی قرآن در این آیه به هر حکومتی میگه در انتخاب کارگزارانت قوی امین رو انتخاب بکن، قوی خائن و ضعیف خائن کشور رو در هم بر هم میکنه و چپه میکنه و به بنبست میرسونه. چون اگه بنا بشه به قرآن عمل بشه، اگر بنا بشه، این یه راهنمایی قرآن برای حکومت، انتخاب افراد نیرومند با روحیه قوی، قدرتمند و امین، نه قوی خائن و نه ضعیف امین، هر دو ضرر داره. چون ضعیف امین کاری نمیتونه بکنه به خاطر ضعفش، به وسیله او بخور بخور میشه. قوی خائنم خودش با اطرافیانش بخور بخور میکنه، حق یه ملت به باد میره. انا آتی کبه، من تخدو میارم قبلا تقومم این مقامک، پیش از آن که از روی تختت بلند شی و راست بایستی، تو راه بلند شدنت من تختو میارم. سلیمان به اون گفت بیار. تمام نکته سخنرانی امشب در همین جمله است، خیلی مطلب دقیقیه. قال، این نفر دومه، قال من عنده علم من الکتاب. لبه تیز این جمله قرآنی این حرف منه، یعنی همه ریزکاری مطلب در رابطه با امیرالمؤمنین از نگاه خدا همین حرف منه. خیلی باید عنایت کنید، دقت کنید، دل بدین به قرآن مجید که قرآن چی میگه. قال من عنده علم من الکتاب. اولا این کتابی که خدا می فرماید چیه؟ تا حالا روشن نشد. ثانیا پروردگار عالم می فرماید کسی که اندکی من، یعنی اندکی مقداری از دانش کتاب پیشش بود، نه همه دانش کتاب. آیا این کتاب لوح محفوظ؟ نمیدونه. لوح محو اثبات، چون اسم اینا تو قرآن آمده، نمیدونی. ام الکتاب، بازم نمیدونی. قطعا تورات و انجیل هم نیست. تورات و انجیل انقدر به این آدم قدرت نمیداد، توان نمیداد. نامعلومه. لوح محفوظ، محو و اثبات، ام الکتاب، سه کتاب، ولی کدومشه معلوم، یا هیچ کدومشه معلوم. خدا میدونه کتابی که در این آیه میگه چیه. کسی که اندکی به خدا وجود امیرالمؤمنین سراپاش معجزه است، یعنی سراپاش که میگم یعنی سراپاش، یعنی گوشه ای از وجود او بی معجزه نیست. نه معجزه او به این بوده که روبروی دیواری وایسه بگه خراب شد. امیرالمؤمنین که تصرف نابجا در ملک دیگران نمی کرده. معجزه علی نبود که به یکی بگه بیمیر بیمیره. این معجزه نیست برای امیرالمؤمنین. معجزه اونیه که امشب می شنوید. قال من عنده علم من الکتاب، کسی که اندکی از دانش کتاب پیشش بود، اندهو تو باطنش بود، تو وجودش بود. انا آتی کبه، گفت سلیمان من اون تختو میارم. قبلا یرتد الیک طرفک، پیش از این که پلک بالایید به پایینی برسه، تخت حاضر شد. گوینا یعنی فاصله صنعا تا فلسطین کمتر از رسیدن دو پلک انجام گرفت و بردن شد. نمیدونم بی اختیار دو تا پلکا که به هم میخوره چند دهم ثانیه است. سلیمان تخت رو دید. فلما رآه مستقرا عنده، وقتی تخت رو دید، انقدر این آدم غرق در توحید بود که نگفت کار این بارگاه نشین منه، گفت هازا من فضل رب، کار پروردگار من. یعنی مردم در همه چی توجهتون به یه نفر باشه، چون همون یه نفر کلید داره هستیه، همون یه نفر میلیاردها چرخو میگردونه، همون یه نفر زنده میکنه و میمیرانه، همون یه نفر روزی میده و بیمار و شفا میده. جدای از او به کسی پیوند نخورید و حرف او رو نزنید و پای او رو در انجام کار وسط نکشید. وکیل و وزیر و رئیس جمهور و مرجع تقلید و تاجر و کارخونه دار و پدر و مادر تو، ثروتت، همه مملوک حقن و هیچ کارن. ابزار دست پروردگارن، خودشون کاری نیستن. چون کاری نیستن، پیغمبر می‌فرماید اگر کسی به خاطر ثروت ثروتمند یا مقام مقامدار بهش احترام بکنه، یک سوم دینش میسوزه و نابود میشه. چون اینا کاره ای نیستن، همه کاره یکیه، کلیددار یکیه، فرمانده آفرینش یکیه، بقیه مملوکن. همه اینایی رو که شما بزرگ میبینید بزرگ نیستن، اونا بین من و شما دو روز دیگه رو سنگ مرده شد خونه لباساشونو در میارن میسوزونن، یه پارچه بهشون میپیشن میندازنشون توی چاله و بر میگردن. لله ملک السماوات والارض، لله. این که تو آیه لله و جلو انداخته یعنی فرمان روایی و مالکیت منحصراً در اختیار خداست، بقیه نه مالکن، نه قدرتمندن، نه مستقلن، نه کاریم و نه میتونم سیبیل شما رو تو زندگی چرب بکن. اگرم چرب بکنم زیر کاسه چرب کردن سیبیلتون یه نیم کاسه دارم. همه جا بگیم هازا من فضل ربی، بدنم من فضل ربی، زن و بچه‌ام اگه اشتباه ازدواج نکرده باشم من فضل ربی، چون اشتباه در ازدواج دیگه من فضل ربی نی، من هدایت شیطان. در ازدواج نامناسب که دلال ازدواجم چشمم بوده، دخترم نیمه اوریان بوده، پامم توی کفش کردم، به پدر و مادرم گفتم اگه اینو برای من نگیرین من ازدواج نمی کنم، حالا گرفتم، هزار گرفتاری برام پیش اومده، هزار بنبست برام پیش اومده و مثل کوه فشار رومه و به اندازه همه انسان ها از این غلط کردن پشیمانم، این فضل ربی نیستش، این راهنمایی ابلیس. بله امیر المؤمنین اگه زهرا رو ببینه بگه آزام این فضل ربی، درست. اگر حسن و حسین رو ببینه بگه آزام این فضل ربی، درست. اگه آدم یه خانومی داشته باشه که پیغمبر میگه کمک دنیا و آخرتش باشه، من فضل ربی، درست. اگه بچه‌هاش بچه‌های با وقار، با ادب، با کرامت، با منفعت باشن، هازا من فضل ربی، درست. آیات سوره نمل تموم شد. نکته آیه این بود، قال رجلون، یه مردی، قال من عنده علم من الکتاب، یعنی بین لغت علم و کتاب یه من فاصله است. قال الرجل، قال من عنده علم من الکتاب، علم کتاب بینش من قرار داره. این تو ذهنتون باشه. سوره مبارکه رعد در مکه نازل شده، مخصوصا نزولشو میگم کجاست که ذهنی به اشتباه نره اگر در مدینه نازل شده بود احتمال اشتباه در ذهن و اشتباه در معنا می رفت. سوره در مکه نازل شده، کل آیاتش. آخرین آیه سوره رو براتون می خونم که نگاه خدا رو به امیرالمؤمنین بدون. زمانی که سوره نازل شده امیرالمؤمنین حدود 16-17 سالش بوده. دقت کنید، 16-17 سال. حالا متن آیه. خدا با پیغمبر در این آیه داره حرف میزنه، با شخص پیغمبر این آیه با کسی دیگه صحبت نمی کنه، مستقیم با رسول اسلام. یقول الذین کفروا لست مرسلا. کافران مکه یک دست، یک رأی، یک فکر میگن تو فرستاده خدا نیستی. من چی کار بکن؟ یک دست میگن تو فرستاده خدا نیستی، پیغمبری دروغه، خدا تو رو نفرستاد به هیچ اند. این گفتار کافران جمعن متحدن. جواب: قل، به کافران بگو کفا بالله شهیدن بینی و بینکم و من اندهو علم الکتاب. اینجا دیگه بین علم و کتاب من نیست. حبیب من، بگو من برای صدق نبوتم و درستی نبوتم و این که از جانب پروردگار عالم فرستاده شدم دو تا شاهد دارم. خیلی بار معنوی این آیه سنگین. اگر خداوند متعال یه ترازو به ما ارائه می کرد که یه کپش کل جهان توش جا می گرفت، توی کپه دیگهش این یه دونه آیه رو می زاش، به حق خودش قسم این آیه بر آفرینش سنگین تر بود وزنش. به کافران بگو من دو تا شاهد دارم که من پیغمبرم و فرستاده شده خدا هستم. شاهد اولم الله، نه رحمان، نه رحیم، نه کریم، نه عزیز، نه حکیم. کفا بالله. وقتی میگیم الله، در مفهوم الله تمام 999 صفت و اسمی که در جوشن کبیره مندرجه. الله یعنی مستجمع جمیع صفات کمال. بگو یه شاهد من الله، که من پیغمبرم. خوش شهادت خدا به نبوت پیغمبر چگونه است؟ چجوری به مردم میگه من شاهدم که این انسان رو من فرستادم؟ شهادت پروردگار با قرآن، که این خودش یه بحث دوشبه داره، من ازش گذشت میکنم. که چگونه قرآن شاهد نبوت پیغمبر، و شاهد دومم که خدا این شاهد دومو بغل خودش گذاشت. یکی من الله، یکی هم من اندهو علم الکتاب، کسی که تمام علم کتاب پیششه، تمام علم کتاب. حال دلتون میخواد از کتابای قوی اهل سنت براتون بگم؟ وارد به کتابای سنیام، به همه جور کتابش. زاهدان برای 200 آخوند سنی از کتابای خودشون سخنرانی کردم 1 ساعت. بعد تموم شدن سخنرانی چند تاشون گفتن کتابایی که اسم بردی خود ما ندیدیم و تو آخوند شیعه از کل ما آخوند سنی به کتابای ما وارد تر. میخواینم از کتب شیعه بگم، از قول ائمه طاهرین بگم، سنی و شیعه میگن بی تردید بی شک این شاهد دومی که خدا کنار خود، وزن شهادت خدا با وزن شهادت من اندهو علم الکتاب یکیه. اونی که تو سن 17-18 سالگی کل علم کتاب پیشش بود علی ابن ابی طالب. شگفتا که اون مردی که مال بارگاه سلیمان بود تخت و از صنعا تا فلسطین کمتر از 2 پلک به هم زدن اوورد، ولی علی ابن ابی طالب تا شب 19 ماه رمضان انواع آزارها رو از جامعه زمان خودش از مکه تا محراب دید و کاری علیه مردم نکرد. شگفت ای وجود اعجاب انگیز، ای وجودی که دیدی در خونت آتیش زدن، همسر تو بین در و دیوار بدنش رو خورد کردن، ولی به همسرت گفتی من اگر بلنشم با این مردم درگیر بشم اشهد و ان لا اله الا الله برای همیشه نابود میشه، و زهرا گفت درگیر نشو. چه صبری، چه مقاومتی، چه حوصله‌ای، چه پایداری. رو منبر کوفه داشت سخنرانی میکرد، وسط سخنرانی یه نفر بلند شد، حضرت سکوت کرد، گو بگو. گو آقا به من ظلم شده، حق منو بی بیگی، تو رئیس این مملکتی. امام فرمود چقدر به تو ظلم شد؟ گوی یه نفر به من ظلم کرد، یه ظلم به من شد. حضرت فرمودن به اندازه تعداد ریگهای بیابان و دونه دونه پشم حیوانات پشمدار به من ظلم شد، ولی دم نمیزد. همش میگو دین بمونه، قرآن بمونه، ایمان بمونه، زحمات انبیا بمونه. این جایگاه امیر المؤمنین، علم الکتاب علی، شهادت علی به نبوت پیغمبر هم وزن شهادت پروردگار، و عجیبه که خدا برای اثبات نبوت پیغمبرش متوسل به امیرالمؤمنین شده، اونم تو سن 18 سالگیش. یه بار آیه رو بشنوید، قلبتون نورانی تر بشه، دلتون صفای بیشتری بگیر. یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. این وزن عظیم علمی بی نظیر و این وزن شهادت دهنده کنار شهادت خدا، امر واجب به امت میکنه به پیغمبر در همه امور زندگیتون اقتدا کنید. اگر حرف علی رو گوش ندیم، فکر کنید قیامت با ما چه معامله ای میکنه. یه روایتم بخونم امشب حرفم تمام. به امیر المؤمنین فرمود، اون وقت امیر المؤمنین 24-5 سالش بود، این 4-5 تا رو با خودت ورده ببر، این مأموریت رو انجام بده و برگرد. عرض کرد چشم. رفتم. زور شد. یک کسی یه قابلنامه غذای خوشمزه برای این 5 نفر آورد. این روایت رو هم دقت کنید، کمر میشکنه. امیرالمومنین به رفقاش گفت از این غذا نخورید، غذا مسمومه، حالا شاید مونده بوده یا نه دستکاری کرده بودن، تو روایت نداره، نخورید. یکیشون برگشت گفت علی جان، هیچ جا نشد که تو دخالت تو کار نکنی، غذای به این خوشمزگی نخورین یعنی چی؟ خورد. 10 دقیقه بعدم لرزید و مرد. امامم کارش تموم شد، برگشت، دیگه نیومد مسجد، رفت. جنازه رو بردن در مسجد. به پیغمبر گفتن آقا نماز بهش بخونیم ببریم دفنش کنیم. پیغمبر فرمودین که سالم سالم هم مسجد رفت بیرون. چه شد؟ سکته کرد. یکی از اون 4-5 تا گفت یه غذایی آوردن، امیرالمومنین گفت نخوریم، گوش نداد، پرخاشم کرد، خورد و مرد. پیغمبر رحمتون للعالمینه، من اگه برسم یه شب رحمتون للعالمین بودنشو توضیح میدم اگر خدا بخواد. فرمود من به این جنازه به خاطر این که به علی پرخاش کرده و علی از او دلگیر شده نماز نمیخونم، چون نماز من سودی به حال اون نداره. یعنی من وایسم هم دستمو بلند کنم بگم اللهم اغفر لهذا المیت، خدا در صورت دلگیری علی او را نمی آمرزد و نمی بخشد. چه فایده داره من بیام نماز بخونم؟ کسانش متحیر شده بودن، گودن چیکار کنیم یا رس؟ یعنی تمام درهای رحمت به روش بسته، فرمود بله کل درها بسته، چیکار کنیم؟ فرمود علی رو برید پیدا کنید بیاریم، اگه او راضی بشه کار درست میشه. رفتن امیرالمومنین رو آوردن تو 23-24 سالگیش، فرمود علی جان به خاطر تو تمام درهای رحمت خدا به روی این میت بسته شده، چیکارش کنم؟ گوه آقا جون من راضی نیستم یه در به روش بسته باشه، من راضیم از او. پیغمبر فرمود صف ببندین من نماز بخونم، مشکلی دیگه نداره این میت. اگر امیرالمومنین ما رو بخواد، زنای ما رو بخواد، دخترای ما رو بخواد، جوانای ما رو بخواد و بگه من که به شما امر واجب کردم به پیغمبر تا اقتدا کنی، چرا رو برگردوند؟ چرا اطاعت نکردین؟ چرا راهنمایی منو قبول نکردین؟ من تو این صحرای محشر در پیشگاه خدا از شما راضی نیستم، چه خواهیم کرد؟ بگویید چه خواهیم کرد. خوشانا که در این صحنه خاک چو خورشیدی در خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدن خوشانان که بذر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند. خوشا آنان که پا در وادی حد نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوشا آنان که بار دوست دیرام کشیدند و نرنجیدند و رفتند. چه اصراری داشت از روز دوم محرم تا حدود 4 بعد از ظهر روز عاشورا که این 30,000 نفر را از رفتن به دوزخ حفظ کنه. چه دغدغه‌ای داشت، چه محبتی داشت این 8 شبانه روز خودش، اهل بیتش، یارانش، با این مردم با محبت حرف زدن، نصیحت کردن، موعظه کردن. در این 8 شبانه روز فقط 3 نفر این موعظه ها رو گوش دادن. یکی حر ابن یزید ریاحی بود، یکی ابوالهتوف ابن حرس انصاری بود، یکی سعد ابن حرس انصاری بود. یعنی از هر 10,000 نفر یه نفر حرفشو گوش دادن. آخرین لحظات زینسبشو تبدیل به منبر کرد، اسبو ایستاند حرکت نکنه، شروع کرد مردم و نصیحت کردم، مردم و هدایت کردم. وجود مبارک شیخ مفید نوشتن در کتاب ارشاد، پیشانیشو با تیر هدف گرفتن. اگه سنگ زده بودن میشد راحت جلوی خونشو بگیره، چون سنگو از دور اگه میزدن یا زخم نمیکرد، یا اگه زخم میکرد زخم کمی بود. اما تیر پیشانی رو شکاف، با دست نشد خونا رو پاک کنه. جریان خون زیاد شد، کمربندشو باز کرد، پیراهنشو جمع کرد و بالا آورد. وقتی سینه ملکوتیش رو به روی لشگر نمایان شد، با تیر سشون قلب مبارکشو هدف گرفتم. هر کاری کرد تیر رو از جلو بیرون بیاره دید نمیشه. روی زین خم شد، با چه زحمتی تیر رو از پشت سر بیرون کشید. دید دیگه طاقت ادامه سواری رو نداره، پاشو از رکاب بیرون بود. اسب تیز وشش دید ابی عبدالله الان میفته، دوید اومد میانه یه گودو، دوتا دستشو تا جایی که اسب میشد جلو کشید و دوتا پا رو عقب، که ابی عبدالله رو به زمین نزدیک کنه. با این که نزدیک کرد هم با صورت روی خاک اومد، هم بلند مرتبه شایی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد، نزول جناح دیگر تا به استقامت دو، نسید و شهدا طاقت سواری دو، حواز باد مخالف چو تیر گون گردی، عزیز فاطمه از عصب سر نگون گردی، اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد و اجعلنا من انصار محمد و آل محمد و اجعلنا من شیعة محمد و آل محمد و اجعلنا من زائر محمد و آل محمد برحمتک.